ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. واکنش‌های جهانی به حمله موشکی آمریکا به سوریه ادامه دارد. به گفته فرماندار هومس، حمله موشکی آمریکا تلفات غیر نظامی داشته است. و هندوستان و اسرائیل یک قرارداد تسلیحاتی 2 میلیارد دلاری امضا کردند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پس از حمله موشکی ناوهای آمریکایی به یک پایگاه هوایی ارتش سوریه گفت که دستور حمله را خود او صادر کرده است. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفته است که این حمله بجا و مناسب بود. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنا نیز ضمن دفاع از این حمله گفته که دولت دونالد ترامپ باید استراتژی خود را ارائه کرده و از کنگره پیش از اجرای آن مشورت بگیرد. از آن سو کمیته دفاعی شورای فدراسیون روسیه اعلام کرده که این کشور خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل است. دومای روسیه نیز میگوید که این حمله میتواند روابط مسکو و واشنگتن را بدتر کند و به بحرانی نظامی در خاورمیانه بیانجامد. شورای ملی سوریه ائتلافی عمده از مخالفان بشار اسد ضمن استقبال از حمله موشکی انجام شده به پایگاه هوایی دولت سوریه خواستار ادامه آن تا توقف حملات هوایی دولتی و توقف استفاده از سلاح‌های منع شده از سوی جامعه جهانی شده است. شبکه تلویزیونی CNN نیز به نقل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گزارش داد که وی کاملا از تصمیم دونالد ترامپ حمایت می‌کند. معاون نخست وزیر ترکیه ابراز امیدواری کرده است که حمله آمریکا به ایجاد صلح در سوریه بیانجامد. همچنین سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز اقدام آمریکا را مثبت ارزیابی کرده، اما از آن سو بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی در سوریه را به شدت محکوم کرده است. آقای قاسمی که حمله شیمیایی به خان شیخون در سوریه را مشکوک خوانده میگوید حمله آمریکا به این دلیل خطرناک، مخرب و نقض اصول آمره حقوق بین الملل است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه این حمله را عبور از خط قرمز خواند و نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز گفت که اگر این سازمان نتواند به شکل جمعی دست به اقدام بزند، آنگاه کشورها می توانند خود دست به عمل بزنند. این اخباری که شنیدید در مورد حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه، تا اینجا این خبرها رو داشتیم، اما خبرهای بیشتری هم هست. همکارم آرش حسنی ها که از صبح این خبرها رو دنبال کرده اینجا در استودیوست. آرش، بیشتر از اینهایی که تا اینجا داشتیم چه خبرهای دیگه ای رو میشه بهش اشاره کرد؟
درست رضا، همونطور که گفتی واکنش ها ادامه داره و به مرور که از روز جمعه به ساعت میانیش نزدیک میشیم و میگذره، در نقاط مختلف جهان رهبران کشورهای مختلف واکنش هایی رو نشون دادن. بیشترین واکنش ها از سوی روسیه اتفاق افتاده که مقام های مختلف روسیه در مخالفت خودشون با این حمله صحبت کردن. آقای سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نشست مطبوعاتی برگزار کرد و گفته که این حمله به رابطه واشنگتن مسکو لطمه میزنه، اما ابراز امیدواری کرده که این لطمه به نقاط جبران، به نقطه جبران ناپذیری و برگشت ناپذیری نرسه و بتونن این رابطه رو دوباره احیا بکنن. در روسیه باز شاهد این بودیم که توافق بین واشنگتن و مسکو بر سر اینکه هماهنگ باشند در عملیات‌های پروازی برای اینکه اتفاق ناگواری برای هواپیماهای دو کشور اتفاق نیفته بر فراز سوریه، اون رو لغو کردند. همینطور مقام‌های دیگری در روسیه همچنین نسبت به این اقدام آمریکا واکنش نشون دادن. اما از اون طرف و در بین موافقان، رهبران آلمان و فرانسه، خانم مرکل و آقای اولاند با هم گفتگوی تلفنی داشتن. بعد از این گفتگوی تلفنی بیانیه مشترکی رو صادر کردند و مسئولیت این رخداد رو بر عهده بشار اسد گذاشتن. اشاره کردند به حمله شیمیایی که در روز سه‌شنبه اتفاق افتاد، اون رو نسبت دادن به دولت سوریه و پس از اون این نتیجه گیری کردند که این حمله آمریکا در واقع پاسخی بوده به اون اقدام و استقبال کردن از این حمله. همینطور آقای دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته که حملات آمریکا توییت کرده اینها رو که حملات آمریکا نشانه ای از ضرورت یافتن راه حلیه برای مقابله با حملات شیمیایی که آقای توسک اون رو بیرحمانه خونده و تاکید کرده که اتحادیه اروپا در کنار آمریکاست برای پایان دادن به چنین حملاتی در سوریه. مخالفت‌های دیگه‌ای هم از طرف رهبران کشورهای دیگه بوده، از جمله شینزو آبه در ژاپن، نخست وزیر استرالیا، همینطور در بریتانیا. موازی هم چینی ها داشتن. یکی از سخنگوهای وزارت خارجه چین در واقع در میانه این موافقت ها و مخالفت ها چینی ها ایستادن بدون محکوم کردن یا بدون اعلام موافقت و مخالفت. هر دو طرف درگیر در سوریه رو به خیشتنداری دعوت کردن و گفتن اصولا ما با توسل به زور مخالفت داریم، هم حملات شیمیایی رو محکوم کردن هم استفاده از این حملات رو. به هر حال همچنان ادامه داره این واکنش ها.
درست. این حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه باعث شده که صفبندی هایی که تا اینجا بوده بین موافق و مخالف اسد و ائتلاف هایی که وجود داره تغییری هم بکنه؟ اظهار نظر عجیبی تا به حال داشتیم؟
نه، واقعا شگفت انگیز نبوده موازی که گرفته شده. شاید برخی از کارشناسا فکر می‌کردن که این حمله میتونه نقطه عطفی باشه بر سر این که موازی شاید تا حدودی جابجا بشه، اما موافقان همیشگی همون، یعنی موافقان حضور و ادامه دولت آقای اسد، ایران و روسیه همون سمتی ایستادن که تاکنون بودن و مخالفان همون سمتی ایستادن در کنار آمریکا هستند، حمایت کردند. خیلی صفبندی ها به هم نخورده، یعنی اصلا به هم نخورده و اظهار نظرها هم خیلی عجیب یا شگفت انگیز یا غیر قابل انتظار نبوده. تا حدودی همه انتظار همین واکنش ها رو داشتن از هر دو طرف ماجرا.
آرش، یکم بپردازیم به خود حمله. 59 تا موشک شلیک شده. شاید برای مخاطب ها این پرسش وجود داشته باشه، بخوام بدونن اصلا چه اتفاقی اونجا افتاده، این موشک ها به چه اهدافی اصابت کردن.
درسته شرایط خاصی خب در سوریه حاکمه و اطلاع رسانی از باب خود حمله و اینکه چه اتفاق مشخصی افتاده، چه تلفاتی داشته و اینها، شاید محدودتر از واکنش هاست. یعنی واکنش ها الان سوار بر خود خبر شده. اما خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت دفاع روسیه خبر داده که 59 موشک آمریکایی که به سمت پایگاه هوایی شعیرات در استان هومس پرتاب شده، فقط 23 موشک به هدف خورده که همون پایگاه هوایی بوده و وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که 36 موشک دیگه مشخص نیست که به کجا اصابت کرده. همینطور یک خبرنگار یک شبکه روسی که دسترسی داره به اون پایگاه و در منطقه هست توییت کرده که 9 جنگنده سخوی دولت سوریه که در این پایگاه بوده آسیب دیده و از بین رفته، اما گفته که این پایگاه به طور کامل نابود نشده و هواپیماهای دیگری که در اونجا بودند سالم هستند. گفته باند فرودگاه هم آسیب ندیده و این اجزای هواپیماهایی که مورد اصابت موشک قرار گرفتن پراکنده است اونجا.
ممنونم از تو آرش حسنی. در مورد حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه جزئیات رو باز هم در اختیار شما قرار خواهیم داد. از جمله فرمانده استان هومس در سوریه گفته حمله سحرگاه جمعه آمریکا به پایگاه هوایی شعیرات در خاک سوریه تلفات غیر نظامی داشته است. فرماندار هومس در گفتگو با شبکه المیادین لبنان که از رسانه‌های حامی بشار اسد است از کشته شدن 5 تن در جریان این حمله خبر داده است که به گفته او از این 5 تن 2 نفر غیر نظامی بودند. همچنین اسرائیل میگوید که هندوستان تصمیم دارد از این کشور تجهیزات تسلیحاتی به ارزش 2 میلیارد دلار خریداری کند. بر اساس توافق انجام شده، شرکت دولتی ایروسپیس اسرائیل تجهیزات دفاعی پیشرفته شامل موشک‌های میانبرد زمین به هوا، پرتابگر و تکنولوژی مخابراتی در اختیار هندوستان قرار خواهد داد. اما در ایران، جمنا یا جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از فراگیرترین تشکل‌های اصولگرا روز پنجشنبه نام 5 نامزد اول خود برای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد که نام ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در صدر آنهاست. سمیرا قرایی در گفتگوی با رضا علیجانی تحلیلگر امور سیاسی مقیم فرانسه به این مسئله پرداخته و در پرسش اول خودش از ایشان پرسیده که آیا جمنا به سعید جلیلی روی خوش نشان داده یا ائتلاف مورد آقای جلیلی نبوده است، چرا که آقای سعید جلیلی هم یکی دیگر از کاندیداهای اصولگرای این فهرست است. بشنویم، ببخشید، یکی از کاندیداهای اصولگرای مورد رهبر ایرانه که نامش در این فهرست وجود نداره. بشنویم پاسخ رضا علیجانی رو.
جمنا یک میثاق‌نامه‌ای رو برای همه نامزدهایی که از طرف شرکت کنندگان در مجمع عمومیشون پیشنهاد شده بود فرستاده و اسم آقای جلیلی در لیست اولیه اینها بود، ولی آقای جلیلی این میثاق‌نامه رو امضا نکرده. یکی از مهمترین مفاد این میثاق‌نامه این هست که اگر طرف جمنا نامزد نهایی معرفی شد، بقیه باید به نفع اون کنار برن و حتی به نفع اون تبلیغ بکنن. آقای جلیلی خب این مفاد رو قبول نداره، همونطور که آقای میرسلیم از مختلفه هم امضا نکرد و کنار کشید و مختلفه اعلام کرد که ما رو اصلا خودمون به رقابت انتخاباتی ادامه خواهیم داد.
آقای علیجانی، جمنا یا همون جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی این ادعا رو داره که میخواد همه اصولگرایان رو زیر یک چتر واحد قرار بده، اما بین به عنوان مثال علی لاریجانی اقبال نداشته، سعید جلیلی اقبالی بهش نشون نداده، فکر میکنید که چرا این اتفاق داره میفته؟ این ائتلاف بزرگ اصولگرایان چرا ناکام مونده در توجه جلب کردن از سوی چهره‌های سرشناس مثل علی لاریجانی؟
به نظر میرسه پشت جمنا افرادی هستن شبیه آقای ذوالقدر از سپاه و نیروهای امنیتی که سیاست‌های تندرمانه رو در رابطه با دولت آقای روحانی و در رابطه با سیاست‌های داخلی و خارجی دنبال میکنن. اونها ضد برجام هستن، در حالی که مثلا آقای لاریجانی یا آقای ناطق نوری و برخی از چهره‌های شاخص در درون روحانیت یا در درون طیف محافظه‌کار و اصولیه را خیلی به این سیاست ها اعتقادی ندارن. البته مشکل آقای جلیلی نیست، چون آقای جلیلی با اون سیاست ها مشکلی نداره، ولی افراد دیگری که نام بردید مثل آقای لاریجانی، اینها با سیاست های جمنا و نیروهایی که گرداننده پشت صحنه هستند خیلی هماهنگ نیستند، ولی برخی اختلاف تشکیلاتی دارن تا اختلاف سیاسی. آقای جلیلی از اونهاییست که اختلاف تشکیلاتی داره و نمیپذیره و به نوعی مردد هستن یا مشکوک هستن به اینکه اینها دنبال چه سیاستی هستن.
آقای علیجانی، در نهایت اینکه به تردید و تشکیک این افراد به جمنا اشاره کردید، افرادی مثل آقای لاریجانی یا مثل جلیلی اگر بخوان به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات ظاهر بشند، این امر هم میتونه باعث شکست شدن آراء اصولگرایان دیگه بشه و هم روی آراء آقای روحانی تاثیر خواهد گذاشت. در نتیجه مستقل بودن این کاندیداها به نفع هیچ کسی نخواهد بود.
جناح اصولی را خب به این تجربه رسیده و به نوعی تقلید میکنه از رقیبش که در سال 84 و 88 با کاندیداهای متعدد آمد. حالا 88 شکایتش فرق میکرد، ولی 84 در واقع از خودش شکست خورد. اصلاح طلبان به این تجربه تاریخی رسیدن که بایستی ائتلاف بکنن و نهایتا صندوق رأیشون نشکنه بین افراد مختلف. اصولی را هم و جریان محافظه کار هم میخواهد این تجربه رو تکرار بکنه، ولی عملا موفق نبوده، چون چهره‌های کاریزماتیک نداره و اصلا چهره‌های به حال میانی هم اونچنان بردی ندارن. مگر آقای خامنه‌ای دخالت بکنه که تا اینجا علامتی از دخالت تشکیلاتی آقای خامنه‌ای وجود نداره. آقای خامنه‌ای به لحاظ سیاسی به نفع اینها موضع میگیره. ورود این افراد خب شاید کار شورای‌نگهبان رو هم یه مقدار سخت بکنه، اما در عین حال در تحلیل نهایی باز هم شورای نگهبان و نیروهایی که در پشت شورای نگهبان عمل میکنن یه مقدار مهندسی میکنن در چینش آرا که به هر حال صندوق رأی آقای روحانی رو بتونن تا حد ممکن بشکنن. اما در هر حال باید منتظر روزهای بعدی بود، چون کاندیدای قوی در این جناح وجود نداره. شاید قوی ترین کاندیداشون که بتونه به طور نسبی بین اونها وحدت ایجاد بکنه آقای رئیسی باشه، اما شاید این قابل پیش بینی باشه که اونها هم با چند کاندیدا وارد کارزار انتخاباتی بشن، به ویژه در مناظره های تلویزیونی که بتونن از جناح‌های مختلف با آقای روحانی و دولتش حمله بکنن و بتونن بخشی از پایگاه رأی آقای روحانی رو در اقشار کم درآمد جذب بکنن، و شاید تلاششون این باشه که در نهایت برخی از این کاندیداها به نفع هم کنار برن.
در مورد دلیل نبودن نام سعید جلیلی در فهرست نامزدهای مورد حمایت جمنا یا جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به پرسش‌های همکارم سمیرا قرایی پاسخ می‌داد. سپاسگزار از همراهی شما.